مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی. تحریم‌های تازه آمریکا و حذف بنزین سهمیه‌ای. مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید احکام برنامه پنجم توسعه ناروشن است. ادامه تردید و نگرانی از روند رشد اقتصادی جهان و بحران مالی. یک هفته پس از تصویب تحریم‌های تازه دولت ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی، هنوز بحث و گفتگو بر سر تأثیر این تحریم‌ها داغ است. از جمله در ایران ظاهراً این تحریم‌ها این بار بسیار بحث‌انگیز شده است. اگرچه مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی همواره تأکید داشت و دارند که این تحریم‌ها بی‌تأثیرند، چنین به نظر می‌رسد که این بار این تحریم‌ها تا اندازه‌ای مقامات جمهوری اسلامی را به تکاپو واداشته است تا دست کم در زمینه تدارک بنزین مورد نیاز تدبیرهایی بیندیشند. محمد رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت ایران، روز دوشنبه خبر داد که قیمت بنزین و گازوئیل سهمیه‌ای از نیمه دوم سال با نرخ نیمه یارانه‌ای عرضه می‌شود و سهمیه بندی بنزین حذف خواهد شد. در حال حاضر صاحبان خودرو در ایران ماهانه 60 لیتر بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کنند و در صورت نیاز به بنزین بیشتر باید آن را به قیمت آزاد بخرند. قیمت بنزین سهمیه بندی شده که با کارت سوخت به رانندگان ارائه می‌شود در حال حاضر 100 تومان و نرخ آزاد آن 400 تومان است. گفته می‌شود در صورت آزاد شدن قیمت، بهای هر لیتر بنزین بین 800 تا 900 تومان خواهد شد. در حال حاضر تولید روزانه بنزین در ایران 43 میلیون لیتر است که معادل 60% بنزین مورد نیاز ایران است. ایران 40% حجم مصرف مورد نیاز را از خارج وارد می کند. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم اصولا این تحریم ها تا چه اندازه می توانند کارساز باشند؟
از جمهوری اسلامی در واقع دو پیام به گوش میرسه. یک پیام همون که خودتون گفتین از سوی مقامات ارشد جمهوری اسلامیه و مضمونش هم این هست که اصولا تحریم ها هیچ تأثیری بر ایران و اقتصادش نداره و حتی میگویند که این تحریم ها اقتصاد ایران رو تقویت هم میکنه. این یک پیام اول. ولی یک پیام دومی به تدریج شنیده میشه و اون مضمونش این هست که این تحریم ها تأثیر داره و دولت جمهوری اسلامی باید از همکنون خودش رو آماده بکنه برای مقابله با اونها. من جمله حدود 2 یا 3 روز پیش آقای بابک افقهی که معاون وزارت بازرگانی هست از تشکیل یک کارگروه ویژه‌ای صحبت کرد که دربر میگیره کارشناسان مسائل بازرگانی، مسائل بانکی، مسائل بیمه‌ای که اینها میشینن بررسی میکنن و جنبه‌های مختلف تحریم اقتصادی و تأثیرش رو بر اقتصاد ایران بررسی میکنن. و نکته ای رو که به خصوص ایشان مطرح کرد در ارتباط با اسامی نهادها و اشخاصی هست که اسامیشون در قطعنامه‌های بین‌المللی یا قطعنامه‌های یک جانبه قدرت‌های بزرگ آمده و ایشان تأکید کرد که مثلا امارات عربی متحده حساب‌های این افراد رو بسته مسدود کرده و باید این کارگروه بررسی بکنه و بگوید که چگونه دولت جمهوری اسلامی میتواند مستقیم و غیر مستقیم به این نهادها و به این شخصیت‌ها کمک بکنه. البته این کارگروه کارش مطالعه است و بررسیه و تصمیماتش رو منتقل میکنه به دستگاه اجرایی و این دستگاه‌های اجرایی هستند که باید در این زمینه تصمیم بگیرن. در کنار گفته‌هایی که از سوی آقای افقهی مطرح شد، جمعی از بازرگانان سنتی جمهوری اسلامی هم بسیط شدند و راه‌هایی رو جستجو می‌کنند و گویا به نظر می‌رسه که با ایجاد دشواری‌های روزافزون در نظام بانکی برای معاملات خارجی ایران، نقش صرافی‌ها در ایران روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه. نقل و انتقال ارز از ایران به خارج از طریق سیستم‌های سنتی مثل حواله با همکاری نزدیک صرافی‌ها به اصطلاح جایگاه روزافزونی پیدا میکنه در مبادلات خارجی ایران، به خصوص از این نظر که، و این یک نکته خیلی مهمیه که بازرگانان ایرانی میگویند، بانک هایی که بیش از همه به ایران سخت گیری میکنند بانک های چینی هستند و در قبال به اصطلاح مبادلات بازرگانی ایران و آسیا از جمله چین هم مشکلاتی پیش آمده و تلاش میشه که راه های جدیدی پیدا بشه برای مقابله با این مشکلات.
ولی ظاهراً مسئله تحریم ها این بار بیشتر باعث دلمشغولی مقام های جمهوری اسلامی شده و از جمله به ویژه مسئله تحریم صادرات بنزین، و شاید در این ارتباط هم باشه که بحثی که دو سه روز گذشته داغ شده که سهمیه بندی بنزین رو میخوان حذف کنن، اینو میشه در ارتباط با این تحریم ها دید یا اینکه نه این در حال مسئله همون هدفمند کردن یارانه ها قرار پیاده بشه؟
ببینید، طی این مدت یکی دو سال به تدریج شماری از شرکت ها صادرات بنزین خودشون رو به ایران قطع کرده بودند، به خصوص سقلوهای مشهور سوئیسی، ویتور، گلنکور، ترافیگورا، شرکت های بزرگ هندی در این زمینه، شل، و به تازگی شرکت فرانسوی توتال اعلام کرد که صدور بنزین به ایران رو متوقف میکنه، البته با تأکید بر مخالفت خودش نسبت به این تصمیم ها ولی به هر حال به نظر میرسه که در مجموع شرکت های بزرگ تصمیم خودشون رو گرفتن و ترجیح میدن که رابطه با آمریکا رو ارجحیت بهش بدن در مقابل رابطه با ایران. باقی میمونه یک سلسله معاملگران کوچک فراورده های سوختی از جمله چینی ها، روس ها، خاورمیانه ای ها، که اینها شاید بتوانند تلاش بکنند بخشی از این به اصطلاح فضای خالی رو پر بکنند، ولی کارشون دشوارتر میشه. من تصور میکنم که یکی از راههایی رو که دولت آقای احمدی نژاد در نظر گرفته برای مقابله با دشواری های احتمالی در تأمین بنزین، یکیش همین بالا بردن قیمت بنزین هست، چون که به هر حال به این نتیجه رسیدن که تنها راه جلوگیری از افزایش مصرف بنزین و حتی تلاش برای اینکه مصرف بنزین در ایران کاهش پیدا بکنه این هست که قیمتش بالا بره. به هر حال این تقریبا مصادف شده با مسئله هدفمند کردن یارانه ها، ولی در هر صورت تنها راه مؤثری که دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر در اختیار داره برای اینکه با کاهش بنزین مقابله بکنه این هست که قیمت این فراورده رو انقدر بالا ببره که بخش مهمی از مصرف کنندگان ایرانی ترجیح بدن که مصرفشون رو پایین بیارن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب البته آقای احمد نژاد هفته پیش گفت اگر تحریم بنزین واقعا عملی بشه در عرض یک هفته دستور میده که تولید داخلی بالا بره. اصلا چنین امکانی وجود داره؟
ببینید، اگر چنین امکانی وجود داشت خب این کار رو انجام میدادن. یکی از مسائل و مشکلات و معضلات عظیم ایران نه فقط در حال حاضر بلکه طی مدت 20 سال گذشته همین مسئله بنزین بوده. اگر ایران امکان این رو داشت که با سرمایه گذاری از طریق پالایشگاه‌هاش به خصوص بنزین مورد نیاز کشور رو تأمین بکنه، خب تأمین میکرد و وضعیتی رو به وجود نمی آورد که جامعه بین‌المللی و به خصوص مخالفان دولت جمهوری اسلامی این مسئله رو به عنوان پاشنه آشیل مورد استفاده قرار بدن. بنابراین اگر نتوانستند این کار رو بکنند، دلیلی نداره که در عرض یک مدت کوتاه چند هفته‌ای و حتی چند ماهه این کار امکان پذیر باشه، به خصوص در شرایط کنونی که دستیابی به تکنولوژی‌های مورد نیاز در پالایشگاه‌های تولید کننده بنزین هم برای ایران کار آسانی نباید باشه.
در مجموع این تحریم‌ها به اقتصاد کلان ایران چه ضربه‌ای میتونه بزنه یا اصولاً میتونه تأثیری داشته باشه؟
فکر میکنم که ساده لوحی میخواد اگر کسی تصور بکنه که این تحریم ها برای اقتصاد کلان ایران هیچ تأثیری نداره. در واقع وضعیت کنونی ایران، اینکه ایران تبدیل به یک کشور حاشیه‌ای جهان سوم شده، اینکه حتی در صدور نفت و گاز با دشواری روبرو میشه و تولید و صادرات نفتیش به مقدار قابل ملاحظه‌ای نسبت به 30 سال پیش پایین‌تر آمده، اینکه در رقابت با کشورهای پیشروی جهان سوم گذشته یا کشورهای در حال توسعه مثل ترکیه، تایلند، چین، چین و هند و غیره یا برزیل ایران در این وضعیت حاشیه‌ای قرار گرفته، یکی از عواملش همین مسئله فشارها و تحریم‌های خارجی است. ایران بازرگانی بین‌المللی در عرصه سرمایه‌گذاری‌های خارجی یک کشور عادی نیست، در شرایط غیر عادی زندگی میکنه و این غیر عادی زندگی کردن طبعا به امکانات و دستیابیش به آخرین تکنولوژی ها و بازارهای جهانی حتما ضربه زده و باز هم ضربه میزنه.
ضمن سلام به کارکنان رادیو فردا، من میخواستم یه سوالی رو مطرح بکنم. آقای احمدی نژاد فرموده بودن که ما یه هفته ای بنزین تولید میکنیم. واقعا جای تعجب داره یه همچین حرفهای بی حساب کتابی میزنم. من یه سوالی از شما میکنم، حداقل مردم ایران 40% با بنزین سر و کار دارن، یعنی حدود 20 میلیون نفر با بنزین سر و کار دارن. واسه 20 میلیون نفر در عرض یک هفته قرمه سبزی نمیشه تولید کرد. بالاخره یه قرمه سبزی هم بخواد درست بکنی، دیگه میخواد، سبزی میخواد، گوشت میخواد، این یه برنامه ریزی میخواد، حداقل یه ماه طول میکشه. این آقا چجوری میخواد یه هفته بنزین تولید بکنه؟ این حرفش هم مثل حرفای دیگرش واقعا بی پایه و اساس. مرسی، خداحافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و اما در حالی که هنوز سرنوشت برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ناروشن است، بحث و اختلاف بر سر محتوای آن بالا گرفته است. گزارش را میشنوید از همکارم مینا بهارمست.
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور می‌نویسد در 37% از احکام برنامه پنجم مشخص نیست که تکلیف یا اختیار به کدام دستگاه داده شده است و تقریباً 50% از احکام نیز بار مالی جدیدی بر دوش دولت می‌گذارد که با توجه به وضعیت مالی دولت، تجربه برنامه‌های گذشته و پیش‌بینی روند آینده به نظر نمی‌رسد دولت بتواند منابع مورد نیاز برای انجام این وظایف و تکالیف را تأمین کند و از این حیث اصلاح رویکرد برنامه ضروری به نظر می‌رسد. محمود احمدی نژاد هفته گذشته بدون اشاره به انتقادهایی که به لایحه برنامه پنجم می‌شود گفته بود که نمی‌شود همه اعداد و ارقام را در برنامه آورد.
بالاخره وقتی برنامه تنظیم میشه باید به یک اهدافی برسه. برای اندازه‌گیری میزان نیل به این اهداف ما یه درجه‌هایی رو در برنامه تعبیه می‌کنیم، اسمش رو می‌ذاریم شاخص. شاخص چند تاست؟ آیا میشه در یک برنامه 200 تا شاخص گذاشت؟ دیگه شاخص نیست. شاخص ویژگیش اینه که کم بقیه رو با او می‌سنجن. ما فکر میکنیم یکی از مشکلات قوانین برنامه قبل این بوده، تعداد زیادی عدد رقم در قانون تعبیه میشده. خب اینا که محقق نمیشه، دست ما نیست. ما 5 تا شاخص رو میتونیم کنترل کنیم، 7 تا شاخص بقیه تبع اون هستن. به همین دلیل میبینیم در این برنامه ها تغییرات بسیار گسترده اتفاق افتاد. دائما طرح تغییر قانون برنامه، لایحه تغییر قانون برنامه، ده ها بار، صدها بار. خب قانون برنامه‌ای که دائما دچار تغییر بشه دیگه قانون برنامه. ما نگاه ما به برنامه نگاه علمی است و نگاه عالمانه است. اون شاخص‌های پایه که نشان دهنده وضعیت اقتصادی و اجتماعی هست اتفاقا در قانون برنامه ما قرار دادیم. هم بیکاری رو قرار داد، هم پیشرفت علمی رو قرار داد، هم فاصله طبقاتی، کاهش فاصله برخورداری رو قرار دادیم، هم رشد اقتصادی رو قرار دادیم. ما فکر میکنیم برنامه‌ای که دادیم به مجلس محترم یه برنامه جامعی است، مانع برنامه بسیار منعطفی که با شرایط اقتصادی اجتماعی میتونه منعطف عمل کنه و اهدافش رو محقق بکنه. بنابراین نیاز به تعبیه جدول‌های تو در تو و عددهایی که به کارم نمیاد. عددی که هی عوضش میکنیم، سالی چند بار عوض میکنیم، این به درد نمیخوره. شاخص اون چیزی که نباید عوضش کنیم، او باید باشه، ما تلاش کنیم به او برسیم.
بر پایه بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، برای اینکه برنامه‌های 5 ساله به صورت یک سند جامع، اولویت‌ها، استراتژی‌ها و وظایف دولت را در یک دوره معین محقق کند، لازم است که بین بخش‌های مختلف آن هماهنگی‌های لازم وجود داشته باشد که مهم‌ترین سازوکار برای ایجاد هماهنگی در برنامه و تحکیم ارتباط بین برنامه‌های 5 ساله و بودجه سنواتی در چارچوب منابع و مخارج مالی برنامه‌های عملیاتی است. بنا به تحلیل مرکز پژوهش‌ها، برنامه 5 ساله با دو چالش اساسی روبرو است. یکی حجم منابع در دسترس برای اجرای برنامه و دیگری لزوم وجود هماهنگی و یکپارچگی بین دستگاه‌های اجرایی. این مرکز پیشنهاد می‌کند که در برنامه پنجم باید مسئولیت سازمان‌ها یا دستگاه‌های متولی به دقت تصریح شود و مشخص شود که دستگاه مسئول یا پاسخگو کدام است، نه اینکه از واژه عام دولت استفاده شود. این مرکز می‌افزاید که از سوی دیگر اهداف برنامه باید به صورت واقع بینانه تعیین شود و تا حد امکان از تحمیل تکالیف جدید که نیاز به گسترش هزینه‌های دولت دارد خودداری شود. دولت موظف بود که لایحه برنامه پنجم را سال پیش به مجلس ارائه کند تا پس از بررسی و تصویب از اول فروردین ماه امسال اجرا شود. اما این لایحه را به موقع به مجلس نداد و احتمالاً امسال برنامه‌ای در کار نخواهد بود.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بحران جهانی اقتصاد هنوز مهار نشده است، در حالی که در ماه‌های گذشته این امیدواری پیش آمده بود که سخت‌ترین مرحله بحران پشت سر گذاشته شده است. اما انتشار شاخص‌های اقتصادی و به ویژه آمار بیکاران در آمریکا هفته پیش ظاهراً این امیدواری را تبدیل به نگرانی کرد. بیشتر درباره این شاخص‌ها را از سیروس بینا، استاد دانشگاه در ایالت مینوسوتا آمریکا بشنویم.
مسئله بیکاری اهمیت بسیار به سزایی داره در آمریکا، و بیکاری هم در حقیقت این نیست که فقط اونایی که کار ندارند. 9.5% حدوداً مجموعه آمریکا رو وسا تشکیل میده بیکاران رو، ولی این خودش اهمیت داره که ما کمکاری رو هم ضمناً حساب کنیم، اونهایی که پارت تایم کار میکنن و علاقمند هستن که فول تایم به اصطلاح تمام وقت کار بکنن. اینا رو وقتی حساب بکنیم حدود 20% بیکاری و کمکاری رو با هم داره. خب این شاخص دوباره یه مقدار در رابطه با مجموعه بیکاری خیلی نگران کننده است. دوم اینکه اساساً وقتی میبینیم که سیاست پولی کار نمیکنه، و خب این مسئله مهم هست، و ضمناً مسئله کلی کسر بودجه مجموعه تعداد زیادی از ایالت‌های آمریکا هست، به انضمام که کسر بودجه کلی خود دولت فدرال آمریکا هم وجود داره. به این طریق وقتی نگاه بکنیم میبینیم که اینکه آمریکا بخواد از توی این Great Recession بهش میگن، یعنی رکود بزرگ بهش گفته شده که با رکودهای معمولی که ما تا حالا بعد از جنگ جهانی دوم دیدیم، غیر از رکود عظیم و بحران سالهای 1929-33، این یکی از بزرگترین هست بعد از اون، و مسئله بیکاری مسئله مهم این دوران هست.
به جز شاخص بیکاری چه شاخصهای دیگه منتشر شده که اینقدر باعث نگرانی شده؟
شاخص دیگری که منتشر شده مسئله تورم هست، ولی بعضی ها صحبت از این میکنن که به این طریق اگر که دولت کسب بودجه خودش رو نگاهش نکنه و بیشتر در حقیقت تولید کار بکنه، حرکت کنه، بیشتر خرج بکنه، این خودش یه مسئله هست که از یک طرف در آینده بار پرداخت مجموعه نسل آینده رو زیاد میکنه، و از طریق دیگه اگر این کار رو نکنن احتمال زیاد داره که به اصطلاح دبل، به اصطلاح مطلبی که برای ژاپن پیش اومد اگر نگاه بکنیم در سالهای دهه 1990، میبینیم که به اندازه کافی خودش رو بالا نکشید که از این بحران از این بیرون بیاد و دوباره باز افتاد تو بحران. این مطلب رو به اصطلاح بحث هست از آمریکا بین اقتصاددانان و دولت به طور کلی که چه باید بکنن. یعنی هر کاری بکنن یک جایش مسئله هست. اگر که بیشتر خرج بکنن آینده باید پرداخت بشه و این خودش مشکل هست، و
اگر که نکنند این کار رو، ممکنه دوباره بیفته تو قعر رکود عظیم. و مسئله بانک ها هنوز حل نشده، مسئله این پول هایی که گذاشته شده که در مورد کمک به خانه ها، اونایی که خانه داشتند و وضعیت بسیار بدی دارند، این پول هنوز تقسیم نشده. این خودش یک بازی مسئله دیگه است که خود خیلی مطلب رو پیچیده میکنه.
اما در اروپا هم اوضاع بهتر نیست، منتها تنها چیزی که اروپایی ها بران پافشاری میکنند صرف جویی و باز هم صرف جویی است. پروین علیزاده استاد دانشگاه متروپولیتن لندن درباره اختلاف نظر بر سر راهکارهای برون رفت از بحران اقتصادی میان آمریکا و اروپا.
بحث اصلی بر سر اینه که آیا کم کردن هزینه های دولت که در اروپا خیلی طرفدارای بیشتری داره توی امریکا در میان سیاستمدارا و کسانی که دارن اقتصاد اینجا رو میگردونن، بحث بر سر اینه که آیا این کم کردن بودجه دولت میتونه که رکود مضاعف ایجاد بکنه یا اینکه نه. شاخص های زیادی هم الان مطرح شده که مثلا داره نشون میده که این میتونه که این کار بکنه، کم کردن بودجه دولت میتونه دو مرتبه وضع رو خرابتر کنه. مسئله که اینجا مطرح میشه تفاوت عمده وجود داره بین امریکا و اروپا. امریکا کشوریه که هزینه های خودش رو خیلی اتفاقا گسترش داد به جای اینکه کم بکنه، که اقتصاد امریکا رو از اون حالت رکود در بیاره. یه تفاوت عمده امریکا با بقیه کشورهای دنیا اینه که دلار یک ذخیره بین المللیه. تمام کشورهای دنیا به هر حال به دلار احتیاج دارن. تقاضا برای دلار که تقاضای محدودی نیست، تقاضای بسیار نامحدودیه و این به دولت امریکا اجازه میده که هر چقدر دلش میخواد دلار چاپ بکنه بدون اینکه نگران تورم باشه. این مسئله خیلی متمایز میکنه امریکا رو از اروپا و یا هر کشور دیگه. درسته که یورو هم به نوعی پول بین المللیه، ولی قابل قیاس نیست از نقطه نظر کشورهایی که ذخیرهشون به یورو باشه تا کشورهایی که ذخیرهشون به دلار باشه. در حقیقت امریکا دستش بازه که هر چقدر دلش میخواد دلار چاپ بکنه و در حقیقت بقیه دنیا امریکا رو به نوعی داره بهش سابسیدی میده و برای همین که امریکا میتونه با یک بهره کم تا جایی که میتونه دلار چاپ بکنه و هزینه‌های خودش رو بره بالا. این تفاوت عمده امریکا و بقیه جهان. اروپا این شانس رو نداره.
در حال اختلاف بر سر اینه که اروپایی‌ها میگن افزایش هزینه‌ها تورم میاره و از تورم اروپایی‌ها بسیار میترسن.
دقیقاً همین که الان خودتون گفتین دقیقاً جواب به این سواله. امریکا نیست که تقاضا برای دلار نامحدوده، هر چقدر بخواد میتونه دلار چاپ بکنه و این اجازه بهش میده که بتونه قیمت بهره رو پایین نگه داره. این خیلی چیز مهمیه. در حالی که تو اروپا نیست که اروپا نمیتونه اون کارو که انجام بده، چون پول یورو اون اهمیت جهانی رو نداره که دلار داره. برای همینه که وقتی که هزینه های ما در اروپا بره بالا، یکی از اتفاقاتی که میفته که مثلا در مورد یونان دیگه به صورت خیلی شدیدش افتاد، وقتی قرضهای ما خیلی بره بالا، ما تورم که میره بالا هیچی، ما دیگه نمیتونیم به وسادی از بازار جهانی پول قرض کنیم و اون وقت بهره ما میره بالا و بهره ما که بره بالا کسی سرمایه گذاری نمیکنه، تورم باز بیشتر میشه. مسئله بیشتر تفاوت بهره است. چرا یونان با این مشکل مواجه شد؟ چون اولی که پول قرض میکرد و شرایطش خوب بود و قرضش بالا نبود، با بهره کم بهش بانکا پول دادن. اما وقتی که قرضش رفت بالا، دیگه بانکا بهش به اون بهره پول ندادن. تا اون وقت یونان باید با بهره خیلی بالا پول قرض بکنه. ترس اروپا از بهره بالاست. یه دی ممکنه بگن که بابا اروپا دیگه زیادی ترسیده. این خطر اونقدر ما رو تهدید نمیکنه که کشورهای اروپایی مثل آلمان به خصوص دارن فشار میارن. این بحث وجود داره که شاید ما یه خوردم الان زیادی وحشت کردیم، ولی میخوام بگم یه تفاوت عمده وجود داره بین این دوتا و این تفاوت عمده از اهمیت جهانی دلار برمیخیزه، در حالی که یوروش این اهمیتی رو نداره.
به پایان مجله این هفته رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم.